اکنون که آغاز می‌کنم به نوشتن این مقدمه، انوار خورشید بر ساحل مالیبو تابیده و من در درون خود همان شادی را احساس می‌کنم که عمقی به ژرفای اقیانوس پیش رویم دارد. می‌دانم و می‌توانم تصور کنم که انتظار چه نوع رازگشایی و مکاشفه‌ای را از این کتاب دارید. سالها قبل، هنگامی که در جستجوی جوابهایی قابل قبول برای سوالات بی پایانم بودم و میخواستم بدانم که خدا کیست و فایده ی زندگی در این جهان چیست، به واژه ی غیر قابل توصیف برخوردم. به اینجا رسیدم، هرچه بیشتر به مفهوم غیر مادی نزدیک میشویم، واژه های کمتری برای بیان آن پیدا میکنیم. بنابراین اگر به درک کامل برسیم، یقیناً واژه‌ای برای بیان آن پیدا نخواهیم کرد. در این مرحله از واقعیت زمانی مکانی، جهان غیر مادی با کلمات مادی قابل توصیف نیست. در طول تاریخ و طی دوران تکامل ما، ده‌ها هزار فلسفه، مذهب، آیین و عقیده و مسلک مختلف داشته‌ایم. محازا علارغم میلیون ها اندیشه و نظریه و نتیجه گیری و عقایدی که به نسل های بعد منتقل شده، هنوز نتوانسته ایم بر سر یک کلمه که بتواند دنیای غیر مادی را به توصیف درآورده توافق کنیم. در طول تاریخ تعداد کمی مدعی شدند که با عالم غیر مادی توانستند آگاهانه ارتباط برقرار کنند. بعضی از اینها مورد تکریم قرار گرفتند و از دیگر به شدت به لعن و نفرین گرفتار آمدند و بسیاری هم از ترس این لعن و نفرین مردم جرأت ابراز نظریه های خود را پیدا نکردند. حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد علیه السلام و الی آخر چند نمونه از کسانی هستند که با عالم معنا در ارتباط مستقیم بودند. کسانی دیگر مانند ژان دارک یا جوزف اسمیت هم مدعی چنین ارتباطی بودند. ژان دارک به دلیل این ادعا به مرگ محکوم شد و در آتش سوخت. اگرچه هر یک از ما به نوعی مورد لطف و الهام خداوند قرار می گیریم، اما فقط بعضی از ما به این الهام توجه می کنیم و تعداد کمی قادرند این مکاشفه و الهام را به زبان مادی برگردانند و عده‌ای کمتری هم حاضرند تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند. این اطلاعات را از این جهت دادم تا مقدمه‌ای باشد بر تجربه‌ای که همسرم استر از سر گذراند. او یکی از معدود کسانی است که با اراده خود و به طور آگاهانه می‌تواند از عالم غیرمادی جواب‌های خود را دریافت کند. استر به طریقی دسته‌های اندیشه و نه کلمات را دریافت می‌کند و درست مثل مترجمی که از زبان اسپانیایی به انگلیسی ترجمه می‌کند، افکاری را مثلا به زبان اسپانیایی می‌گیرد که البته به صورت کلمات واقعی نیستند و آنها را به انگلیسی مبدل می‌کند. درست مثل همانطور که مترجم اسپانیایی معانی نه کلمات واقعی را درک و آنها را به کلمات واقعی و معادل مبدل می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید، چون همیشه معادل‌های دقیق برای آنچه استر درک می‌کند وجود ندارد. گاهی ناچار است کلمات جدیدی اختراع کند یا از کلمات قاعده‌مند به طریق دیگر استفاده کند تا بتواند آنچه را دریافته شرح دهد. به همین دلیل در انتهای کتاب فهرستی از واژه‌ها و معانی آنها فراهم کرده‌ایم. برای مثال واژه متداول سعادت به معنای خوشی، سلامتی و داشتن ثروت است، اما در فلسفه ابراهام به معنای وسیع‌تری از آن استفاده می‌شود و معنای سعادت، سعادت غیر مادی است که خداوند در هر حال به سوی ما جاری می‌کند، مگر آنکه خود راه آن را سد کنیم. از 1986 استر و من هر ساله به 50 شهر مختلف سفر کرده و در آنجا کارگاه هایی برگزار کردیم که شرکت کنندگان می توانند هر سوالی را از ما بپرسند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. هزاران نفر با زمینه های مختلف مذهبی، فلسفی و اجتماعی به جلسات ما می آیند و همه قصد اصلاح زندگی خود یا اطرافیانشان را دارند و استر از طریق عالم غیر مادی جوابهای مناسب برای آنها دریافت کرده است. در پاسخ به همه سوالات است که این کتاب شکل گرفته تا فلسفه ی سعادت را به همگان تسری دهد. کانال تلگرام و کانال سروش کتاب‌های صوتی من. در قلب این آموزش‌ها قانون نیرومندی قرار دارد به نام قانون جاذبه. در طی دهه گذشته ما بیشتر آموزش‌های آبراهام را در مجله‌مان به نام علم آفرینش عمدی به چاپ رسانده‌ایم و امیدواریم این کتاب به سوالات شما نیز پاسخ دهد و افق جدیدی را پیش روی شما باز کند. این کتاب پاسخی است برای آنکه چطور باشید و چطور عمل کنید و هر چیز را که باعث خوشحالی شما می‌شود بتوانید به دست آورید. این کتاب همچنین به شما یاد می‌دهد که چطور نباشید و چطور عمل نکنید و چطور چیزهایی را که باعث ناخوشنودی شما می شود از خودتان دور کنید. جری. مقدمه ای بر آموزش های آبراهام. استریکس. دوست ما گفت او دختری است که با عالم دیگر ارتباط دارد و هفته بعد به اینجا می آید و می توانید با او قراری بگذارید و هر سؤالی که دارید بپرسید. با خودم فکر کردم اصلا این کار را دوست ندارم. اما صدای جری را شنیدم که می گفت خیلی دوست داریم قراری بگذارید. باید چه کار کنیم؟ سال 1984 بود و طی 4 سالی که ازدواج کرده بودیم تا آن روز نه مشاجره ای بین من در گرفته بود و نه کلمات تندی میانمون رد و بدل شده بود. دو زن و شوهر بودیم که با خوشی زندگی می کردیم و سر هر موضوعی با هم توافق داشتیم. تنها موضوعی که باعث ناراحتی ما می شد وقتی بود که جری ماجراهای 20 سال قبل خود را درباره وی جابورد برای دوستانش نقل می کرد. هر بار که صحبت جری به اینجا می رسید من مؤدبانه عذرخواهی می کردم. گاهی هم چندان مؤدبانه نبود و به دستشویی یا اتاق دیگری می رفتم یا چند دقیقه برای راهپیمایی از خانه خارج می شدم تا زمان بگذرد و دوباره باز کردم. بعدها جری متوجه این موضوع شد و دیگر جلوی من در این باره حرفی نمی زد. من خیلی مذهبی نبودم ولی در جلسات مذهبی روز یک شنبه شرکت می کردم تا شیطان و ابلیس را از یاد نبرم. بنابراین از مسائل مربوط به شیطان می ترسیدم و دوری می کردم. یک بار که در اتومبیلم به تماشای فیلمی در سینمای روباز رفته بودم از پنجره پشت نگاه کردم و چشمم به پرده فیلم سینمای مجاور که جنگیر را نشان می داد افتاد. البته عمدن به تماشای این فیلم نرفته بودم. آنچه دیدم چنان مرا ترساند که تا چندین هفته کابوس می دیدم. دوستم به جری گفت نامش شیلا است. قراری می زارم و بهتون خبر می دم. جری چند روز بعد را صفحه نوشتن سوالاتش کرد. می گفت بعضی از سوالاتش به دوران کودکی باز می گردد. من سوالی نداشتم. بیشتر ذهنم متوجه این موضوع شده بود که اصلاً به این جلسه بروم یا نه. هنگامی که به طرف خانهشان می رفتم با خودم فکر کردم این چه ماجرایی است که دارم خودم را درگیر آن می کنم. خانه زیبایی بود و ما درست در مقابل پله های آن از خودرویمان پیاده شدیم. در زدیم و خانم محترمی در را باز کرد و به ما خوش آمد گفت و مرا به اتاقی که بسیار زیبا آراسته شده بود هدایت کرد. خانه بسیار بزرگی بود اما ساده و در این حال با سلیقه مبله شده بود. احساس خوبی داشتم. بعد در اتاق باز شد و دو خانم دیگر که لباسهای مرتبی داشتند وارد شدند. با دیدن آنها احساس آسودگی کردم و با خود اندیشیدم قضیه به آن بدی ها هم که فکر می کنم نیست. آنها ما را به اتاق دیگر دعوت کردند که تخت کوچکی در آنجا قرار داشت و دختری روی لبه تخت نشسته بود. دستیارش هم روی صندلی نشسته بود و ضبط صوتی روی میز کناریش بود. من و جری هم روی دو صندلی دیگر نشستیم. دستیار توضیح داد که شیلا به حالت آرامیدگی در می آید و آگاهی خود را رها می کند، یعنی در حالت ریلکسیشن، و لابد به عالم غیر مادی متصل می شود و ما می توانیم سوالات خود را بپرسیم. شیلا روی تخت دراز کشید و شروع کرد به کشیدن نفس های عمیق و بعد با صدای غیر عادی گفت: حالا شروع کنیم، سوالی داشتید؟ به جری نگاه کردم و امیدوار بودم چیزی بگوید، زیرا خود من اصلا آمادگی این کار را نداشتم. جری شروع به سوال کرد و شیرا به آرامی پاسخ آنها را می گفت. گرچه صدا در اصل صدای خود شیلا بود، اما گویی دیگرگون شده و از عالمی دیگر به سوی ما می آمد. 30 دقیقه فرصت ما به سرعت گذشت. اما در طول این مدت احساس بسیار خوبی داشتیم. وقتی به خودرویمان بازگشتیم، به جری گفتم: دوست دارم فردا بیایم سوالایی هم که هستش و تو مایلی و من مایلم با هم بپرسیم. جری خوشحال شد، زیرا سوالات او هنوز به اتمام نرسیده بود. در جلسه بعد چند دقیقه هم به من فرصت رسید و من از شیلا این سوال را کردم: به نظرت چجوری میتونیم به اونچه که میخواییم برسیم؟ و پاسخ چنین بود: از طریق مراقبه و تلقین. مراقبه برایم چندان کار دلخواهی نبود و هیچ اطلاعی از آن نداشتم. این کلمه مرا به یاد مرتازان هندی می انداخت که روی تختی پر از میخ دراز می کشند یا روی زغال‌های گداخته راه می روند یا کسانی که در فرودگاه ها صدقه جمع می کنند. بنابراین پرسیدم: منظور از مراقبه چیه؟ جواب واضح و کوتاهی آمد: در اتاق خلوت بنشینید، لباس های راحت بتن کنید و بر دم و بازدم خود تمرکز کنید. سعی کنید افکار خود را رها کنید و به تنفس خودتون فکر کنید. اگر 2 نفری این کار را بکنید، نیروی آن بیشتر خواهد شد. کلماتی که از دهان شیلا خارج می شد به جانم می نشست. احساسی از محبت وجودم را در بر گرفت که برایم سابقه نداشت. ترسم از بین رفته بود. من و جری هر دو احساس بسیار خوبی داشتیم. صدای دکمه یه ضبط صوت مرا از آن حالت بیرون آورد. وقت گفتگوی ما تمام شده بود. دستیار شیرا از ما پرسید: دلمان می‌خواهد بدانیم نام راهنمای معنوی ما که در اعماق روحمون قرار دارد چیست؟ تا به حال چیزی به نام راهنمای معنوی نشنیده بودم. اما انگار سوال خوبی بود، بنابراین گفتم: بله، خواهش میکنم اونو بگید، اون نامو بگید. شیلا گفت: شما خود قابلیت ارتباط با او را دارید. و قبل از آن که بتوانم سوال دیگری بپرسم، چشمان شیلا باز شد و بلند شد و نشست. من و جری خانه را ترک کردیم. تجربه عجیبی بود. به سوی کوهستان نزدیک شهر رفتیم. در جایی از خود رو پیاده شدیم و به تماشای غروب پرداختیم. فقط می دانستم شگفت زده شدم. کانال تلگرام و کانال سروش کتاب‌های صوتی من. وقتی به خانه بازگشتم، 2 نیت بسیار قوی داشتم. اول اینکه مراقبه کنم، دوم این که نام راهنمای معنوی خود را بدانم. بنابراین لباس‌های راحتی به تن کردیم، پرده‌ها را کشیدیم و روی 2 صندلی بزرگ راحتی نشستیم و ساعتی را تنظیم کردیم تا بعد از 15 دقیقه زنگ بزند. تو توصیه های شیلا را در فکر داشتم و چشمانم را بستم و سعی کردم آگاهانه نفس بکشم و در ذهنم از خود می پرسیدم راهنمای معنوی من کیست؟ و بعد نفس هایم را به طور منظم به داخل و خارج می دادم. چند لحظه بعد در تمام بدنم احساس بی‌حسی کردم، به طوری که نمی توانستم میان دماغ و انگشت شستم تفاوتی قائل شوم. احساس عجیب و خوبی بود و از آن لذت می بردم. احساس می کردم بدنم به آرامی می چرخد، اگر چه می دانستم روی صندلی نشستم. ساعت به صدا در آمد. و تکان خوردم و به خودم آمدم. بعد گفتم یک بار دیگر از اول شروع کنیم. دوباره چشمانم را بستم و نفسهایم را شمردم و از سر تا پایم بی‌حس شدم. اما این بار چیزی درونم را پر کرد و احساسی خوش به من دست داد. گویی بدنم نفس میکشید. جری بدن برایم گفت که صدای مرا شنیده و احساس کرده غرق در شور و جذبه هستم. وقتی زمان به پایان رسید دندانهایم به هم میخورد. کلمه ی جذبه شاید بتواند موقعیت مرا بیان کند. حدود نیم ساعت لرزش دندانهایم ادامه داشت تا دوباره به حالت اولیه برگشتم. در آن لحظه نمیدانستم چه اتفاقی افتاده، اما بعدها فهمیدم نخستین ارتباطم با راهنمای معنوی آبراهام را تجربه کردم. هرچه بود تجربه خوبی بود و دلم میخواست باز هم تکرار شد. من و جری تصمیم گرفتیم باز هم به مراقبه ادامه دهیم و این کار 9 ماه به درازا کشید بدون آنکه حتی یک روز مراقبه ما تعطیل شود. در این مدت احساس بسیار خوبی داشتیم ولی اتفاق شگفت انگیزی نیفتاد. اما روز عید شکرگزاری در 1985 هنگام مراقبه احساس کردم سرم بی اختیار از این طرف به آن طرف می چرخد. روزهای بعد این اتفاق تکرار شد و احساسی شبیه به پرواز داشتم. چند روز بعد هم این احساس تکرار شد، اما روز پنجم احساس کردم که صداهایی از راه بینیم خارج می شود. فریاد زدم جری من از طریق بینی حرف می زنم. همان احساس شورانگیز هم دوباره در من درست شده بود. گویی انرژی غیر مادی در بدنم جریان پیدا کرده بود. جری بلا فاصله کاغذ و قلمی آورد. حروفی را که شنید یادداشت کرد. آبراهام بعدها گفت که آگاهی مفرد نیست، بلکه از آگاهی جمعی ما نشأت می‌گیرد و دارای چندین وجه هست. او گفت که دسته‌هایی از افکار را به سوی من می‌فرستند، درست مثل امواج رادیویی، و من آنها را با لایه‌های ناخودآگاه هم دریافت می‌کنم. بعد این افکار را ادراک من از طریق کلمات بیان می کنم. سعی من برام بود در هنگامی که این افکار به من می رسند بر تنفس خود تمرکز داشته باشم. ارتباط ما در هفته های بعد سریع گسترش پیدا کرد. هجی الفبا از طریق بینی کار دشواری بود، اما جری شدیداً هیجان زده شده بود و با پشت کار فراوان سوالاتی مطرح می کرد و جوابها را به دقت می شنید و آنها را بر روی کاغذ می نوشت. اما یک شب که مشغول تماشای تلویزیون بودیم احساس غریبی به سراغم آمد و دستهایم را فرا گرفت. انگشتانم لرزه‌ای غیر عادی داشت و تمایل عجیبی در خود احساس کردم تا به سراغ دستگاه حروفچینی الکترونیکی برم. وقتی انگشتانم را روی دکمه حروف قرار دادم احساس کردم به طور غیر عادی دکمه هایی را فشار می دهم و کلمات به تدریج شکل گرفت. من آبراهام هستم، راهنمای معنوی تو، تو را دوست دارم. ما با کمک هم کتابی خواهیم نوشت. بعدها کشف کردیم که می توانم دستانم را روی حروف بگذارم و بعد دیگر کاری نداشته باشم و کاری نداشتم بکنم. و آبراهام که از حالا به بعد به جای نام او از کلمه آنها استفاده می کنیم سوالات جری را پاسخ می کنیم. تجربه شگفت‌انگیزی بود. آنها دوست داشتنی و قابل دسترس بودند. در هر زمان شب یا روز آماده بودند تا به سوالات ما پاسخ دهند. چطور چنین تجربه شگفت‌انگیزی برایم اتفاق افتاده بود؟ گاهی اوقات خودم هم شک می کردم، اما واقعیت دارد؟ درست مثل حوادثی بود که در قصه های پریان اتفاق می افتد. مثل آنکه دستهایتان را به چراغ جادو بمالید و مولی ظاهر شود. گاهی اوقات هم همه چیز طبیعی و منطقی به نظر می آمد. کانال تلگرام و کانال سروش کتاب‌های صوتی من. من همه عمرم آدمی شاد بودم، کودکی پرنشاد و هیچ حادثه غم انگیزی برایم پیش نیومده بود. دو خواهر و والدینی دوست داشتنی داشتم که با من مهربان بودند. 4 سال از ازدواج موفقیت آمیز من و جری می‌گذشت و زندگی پس از ازدواج ما نیز شاد بود. من برعکس جری سوال‌های زیادی نداشتم، زیرا عقاید محکمی درباره پاره ای مسائل نداشتم. جری زیاد مطالعه می‌کرد و سوالات بیشماری برایش مطرح شده بود. همیشه به دنبال روش‌هایی می‌گشت تا زندگی را برای دیگران آسان‌تر کند. تا به امروز کسی را مانند جری ندیدم که بخواهد برای دستیابی به یک زندگی موفقیت آمیز به دیگران کمک کند. آبراهام به من گفت شور و هیجان جری و فقدان عقیده‌ای جزمی در من از ما زوجی کامل ساخته بود. جری عمق خردی را که آبراهام به ما منتقل می‌کرد درک کرده بود. در طی این سال‌ها این شور و هیجان در او فروکش نکرده بود. در ابتدای امر از جری خواسته بودم تا از این ماجرا به هیچ کس چیزی نگوید. تجربه ما چنان عجیب بود که یقین داشتم کسی آن را باور نخواهد کرد. البته معلوم است که جری چنین نکرد. زیرا به زودی همگان وجود همه وجود آبراهام و جوابهای خردمندانه و منطقی او را پذیرا شدند. اغلب آنها به ما می گفتند متشکریم که به ما کمک کردی تا چیزی را که می دانستیم دوباره به یاد بیاوریم. آبراهام علاقه ای به پیشگویی آینده ندارد. اگرچه اعتقاد دارم آنها می دانند آینده ما چگونه است، اما آنها سعی دارند ما را راهنمایی کنند تا از هر جا که هستیم به جایی که دلمان می خواهد برسیم. آنها گفتند که قصدشانی نیست ما را به جایی که خود صلاح می دانند برسانند، بلکه می خواهند ما را به جایی برسانند که خودمان می خواهیم. کلمات آبراهام چنین است. آبراهام در صدد آن نیست که کسی را به سوی چیزی متوجه یا از چیزی دور کند. ما می خواهیم تصمیماتی بگیرید که به خواسته هایتان برسید. تنها خواسته ما آن است که راه رسیدن به خواسته هایتان را پیدا کنید. با کمال مسرت پاسخهای لازم را به شما ارائه خواهیم کرد. بنابراین خیال دارم آرام بگیرم و اجازه بدهم آبراهام مستقیماً با شما مواجه شود. اعتقاد دارم آنها به شما کمک می کنند تا بدانید کیستید و همونقدر که رهنمودهای او برای ما پرمعنا بود برای شما هم مفید باشد. با عشق، استر.
تهیه شده در مجموعه آموزشی فوتوفن.